خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با مروری بر تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با شما خواهم بود. حسن روحانی میگوید در بحران سوریه مردم مهم هستند نه بشار اسد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران توقف جمع‌آوری سانتریفیوژها را تکذیب کرد. و افراد ناشناس دفتر آیت الله یوسف صانعی در اصفهان را به آتش کشیدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید بحث در مورد بحران سوریه باید بر روی مردم سوریه متمرکز باشد نه رئیس جمهوری بشار اسد. حسن روحانی که با تلویزیون 2 فرانسه گفتگو میکرد همچنین تاکید کرد که گروهی در تلاشند تا موضوع سوریه را از مسائل اصلی منحرف کنند. آقای روحانی گفت همه باید تلاش کنیم تروریسم را از سوریه بیرون کنیم. و افزود آیا بدون استقرار یک دولت مقتدر در دمشق مبارزه با تروریسم امکان پذیر است؟ سخنان رئیس جمهوری ایران در حالی مطرح می شود که اپوزیسیون حکومت دمشق طرح پیشنهادی روسیه برای بحران سوریه را رد کرده و گفته که هدف از این طرح تقویت بشار اسد و به حاشیه راندن مخالفان است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته های روز سه‌شنبه اش در مورد توقف جمع‌آوری سانتریفیوژها به دلیل تذکر به سازمان انرژی اتمی را تکذیب کرد. علی شمخانی به خبرگزاری ایرنا گفته است که تنها عامل توقف اقدامات ایران پایبند نبودن طرف مقابل به انجام تعهدات خود است. پیش از این خبرگزاری ایسنا به نقل از علی شمخانی از توقف جمع‌آوری سانتریفیوژهای فوردو و نتنز به دلیل تذکر به سازمان انرژی اتمی ایران خبر داده بود. سایت‌های خبری در ایران گزارش دادند که افراد ناشناس سه‌شنبه شب با حمله به دفتر آیت الله یوسف صانعی در نجف آباد اصفهان بخشی از این دفتر را آتش زده و خواستار تعطیلی آن شدند. به گزارش سایت باستاب امروز از چند ماه گذشته کارکنان دفتر این مرجع تقلید منتقد حاکمیت بارها از سوی برخی افراد تندرو تهدید شده بودند. بر اساس عکس‌های منتشر شده در وبسایت باستاب امروز حمله کنندگان بر روی دیوارهای دفتر آیت الله صانعی شعار مرگ بر منافق نوشتند. دفتر و خانه آیت الله صانعی در شهر قم پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بارها از سوی نیروهای منتسب به هواداری از آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفته بود. حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران میگوید ایران اطلاعاتی دارد که نشان میدهد غضنفر رکن‌آبادی سفیر پیشین ایران در لبنان زنده است و مقام‌های عربستان باید او را زنده به ایران تحویل دهند. به گزارش ایرنا آقای امیرعبداللهیان درباره سرنوشت غضنفر رکن‌آبادی که در ایام حج در عربستان حضور داشت گفت شاهدان عینی تاکید کردند که در حادثه منا سفیر پیشین ایران را به هنگام منتقل کردن او به آمبولانس مشاهده کردند و او همچنان زنده است. استفان لووین نخست وزیر سوئد اعلام کرد از روز پنجشنبه بازرسی‌های موقت مرزی برای کنترل مهاجران به این کشور آغاز خواهد شد. استفان لووین همچنین خبر داد که از ساعت 12 ظهر روز پنجشنبه مدارک مسافرانی که با کشتی به سوئد سفر می‌کنند نیز کنترل می‌شود. این خبر در پایان جلسه روز چهارشنبه کنفرانس مالت اعلام شد، کنفرانسی که در آن رهبران اتحادیه اروپا و آفریقا برای بحث درباره راه‌های جلوگیری از ادامه مهاجرت به اروپا گرد هم آمده بودند. با وجود این سختگیری‌ها، سوئد در میان کشورهای اروپایی از پناهجویان بیشتری استقبال کرده و در نظر دارد تا پایان سال 2015 190 هزار پناهجو بپذیرد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com سر بزنید. اگر هم در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ مواجهید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکارانم هم براتون فیلتر شکن سایفون رو ارسال کنن. از اینکه در این بخش خبری هم همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. این هفته اتفاقات مربوط به اختلاف میان گروه‌های مختلف سینماگران ایرانی را در کنار مروری بر تحولات سینمای جهان و تئاتر ایران بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
سینما ایران در هفته گذشته صحنه اختلافات و مشاجرات دو گروه مختلف از دست‌اندرکارانش بود. اختلافاتی که در آشکارترین شکل خود در شبکه‌های مختلف تلویزیون دولتی ایران به نمایش درآمد و مشخص کرد که شکاف میان گروه‌های مختلف سینماگران ایرانی عمیق‌تر از ارزیابی‌های اولیه است. این اختلافات ابتدا از بیانیه‌های گروهی از سینماگران که در قالب جمعی به نام شورای راهبردی تحقیق و توسعه سینمای ایران کنار یکدیگر جمع شدند آغاز شد. آنها در بیانیه‌هایشان با ارائه تحلیلی از وضعیت کنونی سینما ایران نسبت به بحرانی بودن شرایط هشدار داده و خواستار قطع کمک‌های دولتی و اجرای کامل سازوکار بازار آزاد و برگشت سرمایه تولید صرفاً از گیشه سینماها شدند. این بیانیه‌ها علاوه بر پاسخ مدیران سینمایی با واکنش جمع دیگری از سینماگران که در مدیریت خانه سینما مسئولیت‌هایی دارند مواجه شد. اوج پاسخ‌های این گروه از سینماگران در مناظره‌ای که از شبکه خبر تلویزیون ایران پخش شد به نمایش درآمد. در آن مناظره همایون اسعدیان رئیس فعلی کانون کارگردانان خانه سینما با انتقاد از این بیانیه‌ها به نامه مهدی کرمپور یکی از کارگردان‌های عضو شورای راهبردی اشاره کرد و گفت او در این نامه به خاطر منافع شخصیش کل سینما را زیر سوال برده است.
اگر من گله‌ای از شخص آقای ایوبی به عنوان رئیس سازمان سینمایی داشته باشم این هست که چرا روی برنامه‌هایی که دارن محکم نمی‌رن جلو، چرا با هر فشاری با هر نامه‌ای یک کسی پروانه ساختش رو به هر دلیلی ندن نامه‌نگاری می‌کنه که واه مصیبت سینمای ایران رفته رو هوا چون به من پروانه ساخت ندن. این درست ماجرای مورچه است که آب لولهش گرفته میگه دنیا رو آب برد، فیلم بنده رو زدن زمین با بوسیدن روی ماه رو در دولت قبلی رک تو چشم من نگاه کردن گفتن پروانه نمایش رو نمیدیم برای اینکه نتونی عید اکران بکنی. آیا من تمام سینمای ایران رو بردم زیر سوال؟
پاسخ به این گفته ها در برنامه تلویزیونی هفت داده شد که در دور جدید پخشش بهروز افخمی اجرا و تهیه اش را بر عهده دارد. آقای افخمی عضو شورای راهبردی تحقیق و توسعه است و در برنامه هفته گذشته همراه علی معلم دیگر سینماگر عضو این شورا به شدت علیه صحبت‌های آقای اسعدیان موضع‌گیری کردند.
شما نماینده صنف هستی، نماینده گروه هستی، چطور ممکنه که در راجع به همکاران دیگر ممکنه بهش ظلم شده باشه؟ اصلا آقای یه پیرزنی در چابهار نامه نوشته، شما اونو متهم بکنی به اینکه حالا که شما مثلا ایراد گرفتی به نظام قضایی کشور شما دیگه از خودت برو دفاع کن، حالا تو میدونی مثلا چه این چه برخوردی، چرا ما تصور میکنیم که با خفه کردن با اینجوری تأخیر کردن در واقع حرفا میتونه به جایی برسه؟ در واقع
بله، یعنی به نظر میاد که سخنگوی کانون کارگردان آقای همایون اسعدیان دوست داره فیلمای بسازه که آقای ایوبی بپسنده و آقای ایوبی هم خب میگه که اگه کسی غیر از این، یعنی کسی نامه ای مینویسه احقاق حق میخواد بکنه، خب بهش از این بعد پول ندین. حالا کار نداریم به اینکه پولی وجود داره یا نداره. این به نظر میاد اینا با هم توافق دارن که اون نوع فیلمی رو میسازن که خودشون ببینن دور همی.
پخش این صحبت‌ها با واکنش‌های دیگری روبرو شد. از جمله حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد با انتقاد از عملکرد تلویزیون دولتی ایران از لزوم بازگشت آرامش به سینما صحبت کرد. مهدی عبدالله زاده منتقد و نویسنده سینمایی در تحلیل این اتفاقات میگوید عامل اصلی اختلافات اخیر تضاد منافع میان گروه‌های مختلف سینماگران است.
بهروز افخمی به عنوان یکی از اعضای شاخص گروهی که الان در حیطه سینما اپوزیسیون هست که در کنار او افرادی مثل علی معلم، سجاد عاملی، سیدیا هاشمی و بقیه هستند، یعنی اعضای شورای راهبردی تحقیق و توسعه سینما ایران، این گروه نظریاتش در واقع نقطه مخالف دیدگاه گروه دیگه است که در مصدر امور خانه سینما هستن و نگاهشون به سینما نگاه سینما حمایتیه. منافع این دو گروه در حال حاضر در تضاد هست. گروه اول سعی میکنه نظر بده برای توسعه سینما ایران و تلاش میکنه تا از این طریق بتونه روند پیشرفت سینما ایران رو تعیین بکنه و یا خط بده. گروه دوم که بیشتر گروه اجرایی هست که با حضور رضا میرکریمی در رأس خانه سینما شکل منسجم تری به خودش گرفته و بعضیاشون مثل خود آقای اسدیان در شورای پروانه ساخت هستن، به دلایل مختلف هر جا که لازم بدونن، هر جا که فکر کنن که سینما داره به سمتی بجز سینمای به اصطلاح روشنفکرانه یا سینمای حمایتی یا هر دو میره، جلوی پروژه های اینچنین رو میگیرن که عمدتاً توسط گروه اول، یعنی گروهی که در درون شورای راهبردی هستن قرار داره.
سینمای ایران از ابتدای شکلگیری دوران جدیدش بعد از انقلاب سال 57 شاهد اجرای سیاست‌هایی در قالب اهدای کمک‌های مالی از سوی دولت در تولید محصولاتش بوده است. سیاستی که همچنان با وجود فراز و نشیب‌های مختلف تاکنون ادامه پیدا کرده است. نوع و میزان این حمایت‌های مالی البته همواره باعث اختلاف و اعتراض میان سینماگران مختلف بوده است. اتفاقی که به گفته برخی تحلیلگران در اختلافات اخیر هم نقش اصلی را داشته است. مهدی عبدالله زاده در این باره میگوید
حمایت‌ها قطعاً مثل سال‌های قبل نیست، ولی خب قطعاً دخیل هم هست این ماجرا و یکی از اون تضاد منافع رو که من بهش اشاره کردم، بخش مهمیش همین منافع مالی هستش و تقسیم همون یک مقدار حمایت مالی هستش که توسط اداره سینمایی به پروژه‌های منتخب ارائه میشه و در اختیارشون قرار میگیره، اون در واقع مسئله هست.
در اکران سینماها قرار است از این هفته دو فیلم جامدران ساخته حمیدرضا قطبی و چهارشنبه خون به پا می شود ساخته حماسه پارسا به جمع فیلم‌های در حال نمایش در سینماها بپیوندند.
سینمای جهان
24مین فیلم مجموعه جیمز باند هفته گذشته هم به صدر نشینیش در سینماهای کشورهای مختلف جهان ادامه داد و توانست با 117 میلیون دلار فروش پرفروشترین فیلم جهان شود. اکران اسپکتر از هفته گذشته هم در سینماهای آمریکا و کانادا آغاز شد و نزدیک به پیشبینی‌ها در حدود 73 میلیون دلار در آن دو کشور فروش کرد. این میزان فروش البته حدود 15 میلیون دلار کمتر از فروش افتتاحیه اسکای فال فیلم پیشین مجموعه باند است. اسپکتر با حساب بازار آمریکای شمالی فعلا 296 میلیون دلار در کل دنیا فروش کرده است. این در حالی است که این فیلم هنوز در چند کشور مهم مانند کره جنوبی، ژاپن، فرانسه، استرالیا و چین اکران نشده است.
This organization, do you know what it's called?
Its name is Spectre.
Look around you, James.
رده دوم جدول فروش آمریکای شمالی هم به یک فیلم انیمیشن رسید. فیلم پینات در نخستین هفته اکرانش 45 میلیون دلار فروش کرد که با توجه به همزمانی اکرانش با اسپکتر رقم بالایی محسوب می شود. این فیلم را استیو مارتینو بر اساس مجموعه داستان‌های مصور محبوب پینات ساخته است.
If you really want to impress people, you need to show them you're a winner. All I do is win,
no matter what. از تحولات دیگر هفته گذشته معرفی نامزدهای این دوره جوایز فیلم اروپا معروف به اسکار اروپایی بود. در این دوره فیلم جوانی به کارگردانی فیلمساز معروف ایتالیایی پائولو سورنتینو با نامزدی در 5 بخش از جمله بهترین فیلم، کارگردان، فیلمنامه‌نویس، بازیگر زن ریچل وایس و بازیگر مرد مایکل کین پیشتازه دریافت جوایز است. اسامی برندگان 28مین دوره جوایز فیلم اروپا 21 آذر ماه طی مراسمی در شهر برلین معرفی می شوند.
تئاتر.
سرانجام از این هفته قرار است اجرای نمایش تازه علی رفیعی چهره شناخته شده تئاتر ایران پس از چند بار تغییر برنامه در تالار وحدت آغاز شود. این نمایش خاطرات و کابوس‌های یک جامدار از زندگی و قتل میرزا تقی‌خان فراهانی نام دارد و پیش از این یک بار در سال 1356 در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر با بازی مهدی هاشمی و گلاب آدینه به روی صحنه رفته بود. در اجرای جدید بازیگرانی مانند مهدی سلطانی، سیامک سفری، سهیلا رضوی و مریم سعادت بازی می‌کنند. این نمایش روایت رویدادهای زندگی و قتل میرزا تقی‌خان فراهانی از زبان جامدار اوست که در فضایی تلفیق شده از یک حمام عمومی قدیمی و یک کاخ سلطنتی قجری بازگو و تصویر می شود. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.